بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثمون در مورد انواع وجودها بود. متن رو میخواییم بخونیم؟ فقط من قبل از ورود به متن یک نکته رو تذکر بدم. دیروز یکی از عزیزان ما، خیلی از رفقای پیگیر و دقیق کلاس، لطف کرده بودن، سوالی رو فرستاده بودن. الان احساس کردم که باید بس همه این تذکر رو بدم. اگر ما گفتیم ما 4 تا وجود داریم برای اشیا، منظور این نیست که همه چیز این 4 تا رو دارن. نه، منظور میخوایم با اینا آشنا بشیم که اینها رو میشه داشت، منظور اینه. وگرنه حالا مثالی که ایشون هم بود، حالا اژدها، این موجود خیالی، اون موجود خیالی اصلا وجود خارجی نداره. حالا موجود وجود خارجی نداره ولی وجودهای سگانه دیگر رو داره. یا حالا اینا یک کلمه میگم، بعدش دیگه رفقا حالا خیلی ذهنشون، حالا هی نخوان هی بیان سوال بپرسند و درگیر بشه ذهنشون، فقط یک کلمه عرض میکنم. یا یعنی که در مورد خداوند متعال ما وجود ذهنی نداریم. خداوند متعال تبارک و تعالی اصلا امکان این که ما تصورش بکنیم رو نداره. مبرا و منزه هست خداوند متعال از اینکه ماها بیاییم یک تصویر از خداوند در ذهن خودمون بسازیم. این که حالا ما یکی رو العیاذ بالله تصور بکنیم، مثلا تو آسمون هاست، بالای یک عرشی نشسته، یا العیاذ بالله تصور بکنیم که داخل کعبه مثلا نشسته، بگیم این خداست. اینا همش معرفت های غلط و ناقص و خیالی ماست. اینا توحید های در واقع شرکالود ماست و اصلا حق تبارک و تعالی منزه هست از این توهماتی که ما داریم. وجود ذهنی برای خداوند متعال اصلا نیست. خب ما میخوایم بگیم دوستان با این 4 تا میخوان آشنا بشن. این یه نکته. نکته دیگه این که اینها چطور یکی هستن. یکی بودن اینها هم خودش یک بحثیه. ما خیلی نمیتونیم سخت و ریز وارد جزئیات بشیم. کم و بیش حالا ما اینطوری حالا محضر دوستان حرض کنیم. اگر میگوییم ما مثلا از اون سیب یه وجود خارجی داریم، یک وجود ذهنی داریم، منظور اینه که ما 2 تا وجود داریم در 2 تا ظرف، و نفس العام در 2 تا عالم، در 2 تا نظام، یکی نظام خارج از ذهن، یکی هم نظام داخل در ذهن. پس ما این 2 تا وجود رو داریم که این 2 تا وجود ماهیت یکسانی دارن. حالا بیشتر از اینش رو یه مقدار بعدها توضیح میدیم. حالا بهترش هم که باید رفقا خودشون فلسفه رو بخونن و باهاش آشنا بشن. پس منظور اینه، وگرنه سیب ذهنی با سیب خارجی نمیخوایم بگیم اینا یکی هن. واضح یکی نیستن. حالا فرضاً من میتونم در ذهن خودم اون سیب رو نصف کنم، در حالی که سیب خارجی کامل باشه، نصف نشه. برعکس ممکنه یک کسی بیاد سیب خارجی رو نصف بکنه، در حالی که من مثلا تو ذهن خودم اونو هنوز کامل میدونم، مثلا خبر ندارم از اینکه نصف شده، اون رو معتقدم که کامله. اینا یکی نیستن به این معنا. یکی هم به این معنا که هر دو به یک چیز اشاره دارن، یک چیز رو میخوان بگن، ولی 2 تا وجود. وجود لفظی و وجود کتبی هم که دیگه نشسته پاکن، اونا منظور اینه که یکی هم یعنی اعتبار می شود که این لفظ یعنی سیب، این لفظ سیب یا این کتابت که حالا وایت بورد اینجا بخواهم بنویسن دیگه خودتون می دونید دیگه، با فاد نیازی ها بنویشن هم نیست. این که داریم اینطوری علامت می نویسیم مثلا سه تا دندانه، بعد یه دونه دندانه با تا نقطه زیر، بعد هم یه دونه بشقاب میذاریم با یه دونه نقطه، بهش میگیم سیب. ما اعتبار کردیم که اون لفظ و این کتابت دلالت بکنن و اشاره بکنن به همون چیزی که اون وجود ذهنی و وجود خارجی مال اون بود. خب پس یکی بودن هم منظور اینجا اعتباریه، این معتبر این رو اعتبار میکنه که از این به اون منتقل بشه. این دو تا نکته مهم در مورد درس خودمون. خب حالا دیگه سریع روشو بخونیم و انشالله بتونیم جلو بیاییم. بحث از اینجا بود که خداوند متعال به انسان یک راه آسان و سریع در تفهیم داد که اینو بدونید جایگزینی نداره. بعضی از دوستان گفته بودن خب خدا مثلا سوال پرسیده بودن، خدا مثلا انسان رو به جای اینکه زبان بهش بده نقاشی میداد، خب انسان ها با نقاشی تفهیم تفاهم میکردن. خب مرد حسابی بشینید فکر بکنی ببین نقاشی واقعا با اندازه حرف زدن کارایی داره؟ میشه چنین چیزی؟ اصلا نقاشی بنده انگشت حرف زدن نیست. خدا حضرت عالی ماشاءالله ماشاءالله از صبح تا شب چقدر حرف میزنی خدا میدونه، منم خیلی بدتر از تو. خب آقا میخواستیم نقاشی بکشیم چقدر محدودیت داشتیم؟ نمیشه. خب به این که خداوند متعال به انسان قدرت بخشید بر حرف زدن و نطق به حروف، اینکه حرف ها رو کنار هم جدا جدا بتونه تلفظ بکنه و کنار هم هم بتونه تلفظ بکنه. لیو الف من هل الفاظ، که با کنار هم چیدن حروف الفاظ تألیف بشه و به مرور زمان انسان را حاجت فرا خواند به این که برای هر معنا، برای هر معنایی که میشناسد و نیاز داره در مورد اون تفاهم داشته باشه یک لفظ خاصی رو وضع بکنه. خب البته انسان ها از همون اولش زبان رو داشتن، خداوند متعال همون موقع که از آدم رو آفرید زبان رو به ایشون داد که بتونه حرف بزنه. لیحذر المعانی بالالفاظ بدلا من احذارا بنفسها، تا به جای اینکه بره مثلا با مخاطبش حرف میزنه در مقابل سیب، بره یه دونه سیب از یخچال برداره بیاره بذاره جلوش، تا از اون موقع یخچال هم نبود، حالا دیگه مثلا زمستون ها خیلی سخت میشد چون مثلا یخچال نبود. حالا بعضی از سیب ها واقعا خراب هم میشن، بعد خیلی سخت میشه نمیشه نگهداری کرد. خب به جای اینکه مثلا تو زمستون در مورد سیب حرف بزنه، بره از کجا سیب پیدا کنه نشون میده به مخاطب، یک کلمه لفظ میگذاره، این لفظ به جای اون احضار سیب کارشو را میندازه، معنا رو احضار میکنه، میگه سیب، طرف هم میکنه سیب دیگه، حالا برو از یخچال سیب بیار لازم نیست. و لأجل ان تثبت في ذهنك ايها الطالب هذه العباره اكررها لك، وقت ای طلبه به خاطر اینکه این عبارت در مغز شما تثبیت بشود آن را برای شما تکرار میکنم. ل يحذر المعاني بالالفاظ بدلا من احذارها بنفسها، برای اینکه معانی را وسیله الفاظ احذار بکند به جای احذار خود معانی. تا تأمل ها جیدن، درست حسابی رو این تأمل بکن و عرف انها در احضار انما یتمکن الانسان منه به سبب قوت ارتباط لفظ بالمعنا. فهمید چطور میشه وقتی ما میگیم سیب مثل اینکه خود سیب جلو چشمون حاضره؟ چه ارتباطی وجود داره بین این سین و این ای و ب، این سو ای ب، این چه ارتباطی با اون قلمبه خارجی سیب دارد؟ فرماید که این ناشی است از قوت ارتباط لفظ معنا. به اندازه اینا به هم نزدیکن، بلکه اعتباراً یکی‌اند، اعتباراً یکی‌اند که موجب میشه شما با شنیدن این لفظ اون معنا رو تو ذهن حاضر بکنید و علاقتی به ذهن و در ذهن این علاقه وجود داره. اگر این علاقه وجود نداشته باشه اینطوری نیست. حالا شما برو مثلا فرضاً ژاپن، تو ژاپن بگو سیب، اصلا تو جلوش طرف عمرن این سیب حاضر بشه، مگه اینکه سیب اونجا مثلا نمیدونم فرضاً به معنای هندوانه باشه، خب هندوانه در نزد او حاضر میشه. این لفظ سیب در ذهن مخاطب با هر معنای علاقه و گره داشته باشه او حاضر میشه. ماها در اهل زبان فارسی ما اعتبار کردیم که لفظ سیب با این میوه تفاح، با این میوه ارتباط داشته باشه، لذا از شنیدنش به این منتقل میشیم. حالا ممکنه یه جای دیگه اعتبار کرده باشن این لفظ سیب رو برای یک معنای دیگه، خب در ذهنشون علاقه اونطوری وجود داره اون معنا حاضر میشه. ممکنه هم هست اصلا لفظ سیب در یک زبانی برای هیچ معنایی وضع نشده و طبعا علاقه هم وجود نداره. طبیعیه شما اونجا بگی سیب، این میگه لفظ مهمل است، یعنی بی‌معناست. لفظ مهمل یعنی بی‌معنا. صرف میگی یادتونه میگفت، مثال میزد به دیز، میگفت دیز لفظ مهمله، یعنی در زبان عربی هیچ معنایی نداره. و هذا الارتباط القوی یعنیش آمن العلم بالوعد و کثرت الاستعمال. و این ارتباط قوی ناشی از اینه که اولا شخص میداند که لفظ سیب برای چه معنایی حاضر شده، ثانی هم این تکرار شده به نحوی که در نفس جا افتاده. وقتی در نفس جا افتاده مستقل شده که لفظ سیب به چه معناییه، لذا انتقال سری حاصل میشه، از این لفظ به اون معنا منتقل میشن. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ. این ارتباط قوی وقتی نزد ذهن حاضر شد و به دست آمد، لفظ نزد ذهن كأنه معناست، معنا هم لفظه، این دو تا كأنه دیگه یک چیز میشن. خب ان یصبحان عنده کشیء واحد فاذا احضر المتکلم اللفظ. این اصلا کشیء واحد واقعا شیء واحد ان، اما شیء واحد اعتباری، لذا میگوید کشیء واحد. فاذا احضر المتکلم اللفظ فکانما احضر المعنا بلفظه الاستامع. تا متکلم لفظ رو احضار میکند میگوید سیم، انگار خود اون قلمبه خارجی تفاح رو جلوی مخاطب گذاشته. فلا یکون فرق لدیه بین ان یحضر خارج النفس المعنا و بین ان یحضر لفظه الموضوع علیه. پس فرقی نمی کنه که در بیرون خود اون قلمبه تفاح رو حاضر بکنه یا لفظی را که وضع شده است برای اون قلمبه، یعنی هم لفظ سیب رو احضار بکنه، حاضر بکنه. مرحوم مظفر یک مطلبی رو گاهی اوقات صد بار میفرمایند، همون بار اولش هم به هر حال انشاءالله باید جا میافتاد. ایشون چون خیلی دوست دارن که مطمئن بشن طلب حتما فهمیده، لذا یک مسئله رو تکرار میکنن، ما باید بخونیم ترجمه کنیم برای شماها که شماها بد نگید استاد متن نخوند. از ترس متن نخوندنی که شماها اعتراض بکنید ما هی باید بگیم ترجمه کنیم، ولی انصافا اینا خیلیش تکراریه. خودتون به نظر من همون اولش تا حد زیادی مطلب رو فهمیدید. فإن الصامع في كلا الحالين ينتقل الذهن إلى المعنى. چه مخاطب گلمبه خارجی رو ببینه چه لفظ سیب رو بشنوه، در هر دو حال به معنا منتقل میشه. ولذا قد ينتقل الصامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ خواصه كأنه لم يسمع مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. فهمت؟ به خاطر همین ارتباط قوی که خیلی از اوقات سامع به معنا منتقل میشه، اصلا متوجه الفاظ نمیشه که انه لفظ نشنیده، با اینکه توسط لفظ به اون معنا منتقل شده بود. این خیلیه. الان بنده با شما که حرف میزنیم، شما انشاءالله اگر بیدار باشید و خوابتون نبرده باشه، تنها چیزی که به ذهنتون میاد اصلا با معانی کار دارید، اصلا حواستون به الفاظ نیست. الان از شما بگویند که مثلا فلانی مثلا احضار گفت یا حاضر گردانیدن گفت، ممکنه بگی یادم نیست، اما مطلب رو فهمیدی. با اینکه مطلب رو کاملا فهمیدی، اما اینکه چه لفظی بوده با چه ویژگیایی بوده ممکن اصلا این رو متوجه نشده باشی، اما در این حال معنا کاملا براتون روشنه، اصلا حواستون ششتان میشه معناست. ما غالبا همینطوریم دیگه، وقتی با هم دیگه صحبت میکنیم با اینکه از الفاظ استفاده میکنیم، اما همه حواسمون به معناست، ممکن اصلا متوجه ویژگی خاصه یک لفظی هم نشیم. ممکن الان فرزان بعد از کسی جزئیات شو بپرسن، جزئیات الفاظ رو بگه نمیدونم، اما جزئیات مطلب رو بپرسن 100% بگه من میدونم، بلد باشه. خب چطور 100% مطلب رو گرفته ولی الفاظ زیادش نیست؟ حالا نمیدونه انسان گفت یا بشر گفت، میگه الان یادم نیست گفت انسان یا بشر، اما مطلبش دقیقا این بود. خب فرق نمیکنه، انسان و بشر مترادفن، هر دو یک معنا میدن. به ویژگی های الفاظ، به خصوصیات الفاظ غافل است، با اینکه معنا رو کامل گرفته. این پیش میاد، رایج این مطلب. و زبدت المخز، فرمود اگه بخوایم اون کره مطلب رو بگیریم، خلاصه مطلب، جان مطلب رو بگیریم، اینه که ان هذا الارتباط یجعل اللفظ و المعنا کشیء واحد. ایشون باز برای اینکه مطمئن بشن مجددا میفرماین که خیالشون تخت بشه که حتما طلاب متوجه شدن، میفرماین که لفظ و معنا مثل چیز یک چیزن، فاذا وجد اللفظ فکانما وجد المعنا، وقتی لفظ موجود باشد مثل اینکه معنا موجود است. فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنا، لفظ همون معنا هم همون، گفتیم این دوتا به حساب اعتبار یکی هم. چرا؟ چون هر دوتا یک کارایی رو دارن، هر دوتا یک چیزی رو نزد مخاطب حاضر می کنند. ولکنه وجودان لفظی للمعنا، این وجود لفظی معناست. ای ان الموجود حقیقتا هو لفظ لا غیر، الان که من دارم با شما صحبت می کنم اصلا سیبی اینجا نیست، سیب وصل زمستون گیر نمیاد، اصلا اینجا وجود نداره سیب. الان چیزی که وجود داره فقط لفظ سیب است، به جز لفظ سیب هیچ چیزی الان تو این اتاق وجود نداره. تو این اتاق شمایی بندن با لفظ سیب، از خود سیب هیچ خبری نیست، خود سیب انشالله تابستون الان اصلا وجود نداره، تنها چیزی که وجود داره لفظه. یونسب وجود و الالمعنا مجازن، اما مجازن به خود سیب هم احضار میشه، میگن تو این اتاق در مورد سیب صحبت میکنن، سیب رو گذاشتن جلوشون، ویژگی های سیب رو دارن به همدیگه توضیح میدن. ما به کار میبریم، میگیم آجان سیب رو گذاشته جلوش، داره سیب رو برای مخاطب خودش توصیف میکنن. آقا اینجا اصلا سیب نداره استاد، مثلا یه استادی فرزند با خودش سیب نیورده جلو کلاس جلو دانش آموزا بذاره در موردش صحبت بکنن، اصلا تو کلاس هیچ سیبی وجود نداره. اما عرف چی میگه؟ میگن استاد سیب و گذاشت جلوش، در موردش کلی صحبت کرد، ویژگیاشو گفت، خواستشو گفت و امثال زاره. خب اینجا چیزی که وجود داشت لفظ بود، صوت بود، همون چیزی که در تعریف لفظ گفتید، اون صوتی که معتمد است بر مقطع فهم، یادتونه تعریف لفظ، صوت معتمد بر مقطع فهم، اون هست. و سلام. به سبب هذا الارتباط الناشئ من الوزن، به خاطر این ارتباطی که بین لفظ و معنا وجود داره، وجود لفظی سیب رو به معنا نسبت میدن، میگن سیب رو گذاشت جلوش در موردش صحبت کرد، در حالی که اصلا سیبی وجود نداشت. و شاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحس من المعنا الى اللفظ و بالعکس. بعد یکی از شواهد خوبی که نشون میده بین این الفاظ و معانی چه ارتباطی وجود داره اینه که زیبای زشتی اینجا به هم منتقل میشه. الان شماهایی که اینجایی لفظ مثلا حسین رو میشنوید لذت میبرید، لفظ حسین شما رو سر حال میاره، باهاش عشق میکنید، باهاش حال میکنید. چرا؟ خب لفظ حسین که یک صوته، اون چیزی که برای شما لذت بخشه اون امام حسین علیه السلام، وجود مقدس ایشونه، این معناست که برای شما اینقدر با ارزش و مقدسه، اما به اندازه لفظ در معنا فانیست، لفظ و معنا یکیست، که اون محبتی که شما به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام دارید خودشو در لفظم نشون داده، لذا شما لفظش رو هم که میشنوید لذت میبرید، اسم بچه خودتون هم حسین میگذارید. خب شما وقتی اسمش رو حسین میگذارید چون این شباهت لفظی وجود داره، وگرنه معنا که دوتاست، این بچه شما اون معنای امام حسین علیه السلام که نیست، اما از بس این لفظ برای شما دلنشین و شیرینه حتی میگه بچه خودت هم این اسم رو میگذارید. خب این لفظ از کجا اینقدر زیبا و شیرین شد، دلها رو عرض میکنم که به هیجان میآورد؟ از معناست، ولی چون خیلی به معنا نزدیکه خود لفظ اثر میگذاره. حالا وجود کتبی هم باز همین داره، شما میبینید روی یک کاغذی لفظ حسین نوشتن، ببینید زمین افتاده ناراحت میشید، اعصابتون خورد میشه، ناراحت میشید. یه پرچم رو ببینید روش اسم امام حسین نوشتن، اصلا یهویی میرید ناخودآگاه میرید اونو میبوسید، ناخودآگاه دست بهش میکشید، مثلا روی خودتون میزنید، در حالی که خب این لفظ، این پارچه مثلا چه ارتباطی به اون وجود دارند، الا اینکه اعتبار شدن که یکی باشن. چون یکی بودنش اعتبار شده، شما اینقدر نسبت به این پارچه ای که روش اسم حضرت رو نوشتن علاقه پیدا میکنید و محبت پیدا میکنید، سرحال میاد. فان اسم المحبوب من اعذب الالفاظ عند المحب، فمد اسم محبوب از گواراترین الفاظ است نزد محب و دوستدار. و این کان فی نفسه لفظا وحشیا ینفر منه السمع و اللسان، حتی اگر فرض کنیم لفظ از اون الفاظی باشه که گوش و زبان خیلی دوست نداره و از بعضی از حروف خشن تشکیل شده، یه لفظی نمیدونم مثلا توش حرف غین و قاف و کاف و از این حروفی که یه مقدار سنگینه و تلفظشون سنگینه، اینا مثلا توی کلمه جمع شده باشن. خب مثلا بگیم غزنفر، ممکنه غزنفر خیلی لفظ آسان نباشه تلفظش، اون زاد وسطش تلفظش تخته، خیلی لفظ گوارایی نیست، اما الان شما غزنفر مثلا میشنوید منتقل میشید به وجود مقدس امیر مؤمنان، لذت میبرید از این لفظ. واسم العدو من اسمج الالفاظ و این کان فی نفسه لفظا مستملها، اما برعکسش هم هست، اگر اسم دشمنتون رو بیارن اعصابتون خورد میشه، از شنیدن این اسم حالتون به هم میخوره، ناراحت میشید، اعصابتون خط خطی میشه. آقا تو که او رو ندیدی، اونو که نیوادیم جلو چشت بذاریم، تو اصلا چشت به قیافه اون نیفتاد، میگه چشم به قیافش نیفتاد، اما اسمش که شنیدم حالم به هم خورد. حالا میگه اسمش چطوریه؟ میگه اسمش که لفظ شیرینیه، یه لفظی خیلی قشنگ روان، میشنوی حال میکنی از این لفظ. میگه لفظش ممکنه لفظ مثلا خیلی شیرینی باشه، اما من تا میشنوم حالم به هم میخوره. حالا مثلا بگیم هند شاید لفظش لفظ بدی نباشه، اما شما تا میشنوید مثلا تو ذهنتون همسر ابو سفیان تداعی میشه و حالتون به هم میخوره. و کلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال، بعد این ارتباط هرچی بیشتر باشه حتمه که این انتقال هم قوی تره. و لذا نر اختلاف القب فی الالفاظ المعبر بها عن المعانی القبیحه، حالا در مورد معانی که زشت هستند الفاظ رو اگه نگاه بکنید میبینید متفاوته. یک بار کسی در مورد یک مسئله زشتی یک لفظ لخت، لفظ کوچه بازاری، لفظ آدمای لات و هرزه رو به کار میبره، شما اصلا از اینکه تو این اتاق هستید حالتون به هم میخوره. یک کسی میاد حرف میزنه، با یک الفاظی حرف میزنه، یک مطلبی رو میگه که اصلا شما ناراحت میشید، اعصابتون رو خورد میشه، کجا ادبت کجا رفته، این چه طرز حرف زدن، ناراحت میشید. اما یک کسی میاد همون معنا رو با یک الفاظی در پرده میگه، کنایه میاره، خب شما اینجا خیلی ناراحت نمیشید. و این مواردش زیاده دیگه، خود دوستان فکر بکنن میفهمن موارد زیادی داریم. که انسان میتونه یک لفظی رو با یک معنایی بگه، خب اون معنا عرض کنم که خیلی لخت و بی پرده در ذهن تداعی میشه و انسان ناراحت میشه. یا نه گاهی قد با کنایه میگه، در پرده میگه، مؤدبانه میگه، خب برات شما دیگه اون معنا خیلی براتون تداعی نمیشه. مثلا هم تعابیری که در مورد عورت انسان میشه به کار برد زیادن، فکثیر الاستعمال اقبح من قلیله، و اونی که خیلی دیگه کوچه بازاریه، سر زبون هاست، دم دستیه، اون خیلی زشته و در مقایسه با اون لفظی که کمتر به کار برده میشه تو محافل آدم های با ادب، محافل آدم های متشخص به کار برده میشه، همه جا به کار برده نمیشه، خب اون نمیبینی قباحتش کمتره. ولی کنایت ها اقل و قبحن، اما کنایه اصلا قبحش خیلی کمتره. بل قد لا یکون فیها قبحان کما کن القرآن الکریم و بالفروج، بلکه گاهی قد اصلا هیچ قبحی وجود نداره. خود خداوند متعال در مورد عورت انسان لفظ فروج رو به کار برده، لفظ فروج بده خصوص در اون ابتدای نزول قرآن در زبان عربی اون موقع خودش یک معنای کنایی بوده که افراد میفهمیدن منظور از فروج عورت انسانه، دیگه اینجا اصلا هیچ قبحی وجود نداره. یا خداوند متعال در مورد دستشویی رفتن انسانها لفظی که به کار میبره، خب لفظی که فهمد شما از زمین پست آمدید. زمین پست در عربی فصیح بهش غائط میگفتن، حالا الان لفظ غائط بین خود ماها دیگه به اون مرتبه رسیده که قباحت و شناعت داره کمی، اما اون موقع موقع نزول قرآن اصلا این معنا رو نداشت. غائط یعنی زمین پست، فهمد شما از زمین غائط میایید. خب این کنایت از اینکه یعنی رفته بودید دستشویی، اما به اندازی با ادب گفته شده که اصلا ذهن خودش به اون معنای مستهجن منتقل نمیشه طوری که ناراحت بشه. خب اینا ادب قرآنه. تو روایات هم اشاره شده که خداوند متعال در قرآن چنین ادبی رو داره. فهمد این از این برش که زیبایی یا زشتی از معنا به لفظ منتقل میشه، کما که گاهی اوقات هم برعکسه، لفظ و معنا که موجب میشه، لفظ است که موجب میشه بعد یک معنا زشت یا زیبا بشه. این هم اثر داره. یک لفظی وجود داره، لفظ خیلی خوب، شیرین، سلیس، اینه که شما میشنوید اصلا برای اولین بار. مثال عرض میکنم، یک کسی رو میگن آقا قراره بیاد امروز سخنران مجلس، شما اصلا ندیدید، تصوری هم نداری. خب اسمش چیه؟ مثلا میگن اسمش یوسفه. شما اصلا همین که این لفظ رو میشنوید یک قیافه‌ای رو از اون بند خدا تو ذهن خودتون تصور میکنید که خب آدمیه مثلا زیبا، با اخلاق خوب، با برخورد خوب، خب چنین حالتی بهتون دست میده، در حالی اصلا ندیدی. اما بهتون بگن که نه اسمش مثلا فرزند، بگید اسمش چیه، مثلا بگن اسمش فرزند ابن ملجم مرادیه، قیافه ای که شما تصور میکنید یه آدم خیلی زشت و خشن و قاتل و آدم کش و اینجوری واسه تون تداعی میشه. پس هم لفظ به معنا زشتی و زیبایی میبخشد، هم معنا به لفظ، اینا رو با هم دیگه به هر حال اثر دارن دیگه. این مونده به انتقال نفس انسان که در هر موردی به چی منتقل بشه. و کذا رسانت و تعبیر و عذوبت و یعطی جمالاً فی المعنا، زیبایی و اون استواری و گوارایی لفظ، سلیسی لفظ به معنا یک زیبایی میبخشد که در الفاظ رکیک و بی پرده، الفاظ پرده درانه، این انتقال وجود نداره. وکی که جافه اینشه که پسته، یه لفظ رنگ رو رفته، یک لفظ رنگ رو رفته له شده نامناسب و جلوتون میگذارن، شما به اون معنا منتقل میشید با یک نگاه بد، با یک تصور بد. خب تو قرآن یک لفظی هست در مورد این عقیدهی که عرب جاهلی داشته که ملائک دختران خدا هستن. خب عرب جاهلی خودش از دختر دار شدن بدش می اومد، دخترها را زنده به گور می کردن، اما خیلی دوست داشتن پسر دار بشن. بهشون می گفتن خانومتون دختر زاییده، ناراحت می شد، اما می گفتن پسر زاییده خوشحال می شد. به خدا که می رسید می گفتن که خدا پسر نداره ولی خب دختر داره، اونم ملائکن. خداوند فرماید تلک اذن قسمتان و بیضا، سوی مبارکه نج، فرماید که این خیلی تقسیم بدیه، تقسیم خوبی نیست. اینجا لفظ بیضا رو به کار برده، خب گفتن آقا جان این لفظ لفظ خشنیه، لفظ رسایی نیست، چرا قرآن این کلمه رو به کار برده؟ گفتن اینجا خواسته لفظ با معنا مطابق باشه، میخواد بگه معناتون هم مثل خودتون کج و معوجه، تقسیمی هم که میکنید، این تقسیم که میکنید به من دختر میدید، خودتون پسر رو برمیدارید، این هم مثل خودتون یک لفظیه که خیلی بیارزش و غلط انداز و به حال به تراز نیست، ترازی نداره. شما لفظ زیزا رو تلفظ میکنید، دهنتون اصلا همون اولش کج میشه. چرا؟ اولش با زاد مکسوره. خب زاد مکسور دهن آدم کج میشه. کنده ها میگه چون این لفظ لفظیه که باید این تقسیمی که شما کردید و به من دختر دادید خودم سر را برداشتید، این تقسیم تقسیمی که باید واسه دهن کج کرد. نه خودتون شبیه آدمی زادید، نه تقسیمتون شبیه آدمی زاده، نه لفظی که باید برای تقسیمتون به کار برد شبیه آدمی زاده، همه تون کج. خب این انتقال از لفظ به معناست. حالا موارد متعددی احیانا تو قرآن هست دا. بله، یه اون شعر معروف کی بود خدا یادم رفت، بله منوچهریه یا نیست، شعر یادم، شاعرش یادم رفت، شعرش خیلی معروفه دیگه، خیزید و خزارید کنون وقت خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. خب در مورد پاییز که صحبت میکنه یک بیتی گفته تا دلت بخواد توش خوزو داره، خوزو داره، این همه خوزو داخل این بیت، آدم یاد صدای خشخش برگ های درختان زیر پا میاندازه که پاییز وقتی روی برگ های درختانی که زمین ریختن رو حرکت میکنه چه صدایی میدن. شاعر سعی کرده که الفاظ بیت خودش رو طوری تنظیم بکنه که همون برای فرد تداعی بشه. خب فیض فی جمال اللفظ علی المعنا جمالاً و عذوبتاً، فهمد که زیبایی لفظ بر معنا یک زیبایی و سلیسی و روانی رو میبخشه و عطا میکنه، کامل میپوشاند. زیبایی لفظ به معنا یک زیبایی میپوشاند، یک زرهی رو از زیبایی تنش میکنه و معنا رو زیبا میکنه مثل خوده. الرابع الوجود الکتبی، اگر کسی از دوستان سوالی چیزی دارد دست بلند کنه که من میکروفونش رو فعال بکنم، اما اینکه اینجا تاک بکنید یه چیزایی رو، حالا من احتمال میدم هم ذهن بنده هم ذهن سایر دوستان رو مشوش بکنه، تمرکز به هم بخوره. آره اینو حالا نداشته بشی. الرابع الوجود الکتبی، چهارمی وجود وجود کتبیه. شرحه ان الالفاظ وحده ها لا تکفیل القیام به حاجات الانسان کلها، فهمت که الفاظ برای همه نیازهای انسان کافی نیست، برآورده نمی کند همه نیازهای انسان را. چرا؟ لانها تختص بالمشافهین، چون الفاظ مال کسانی هستند که تو مجلس حاضر باشند و دهن به دهن باشید با آنها، نزدیک شما باشن، از شما دور نباشن، خب صداتون به اونا برسه. اما الغائبون، کسانی که غائبند، والذین سیوجدون، کسانی که اصلا الان نیستن در آینده قرار به وجود بیان، یه کسانی که الان هم هستن غائبم نیستن ولی دور دستن، یعنی فاصلمون زیاده، فاصله خیلی زیاده، مثلا ممکنه فرضاً بگیم 50 متر فاصله است، من باید جیغ بکشم مدام تو بشنوه، فلابد لهم من وسیلت اخرى لتفهیمهم. اینجا باید با روش‌های دیگری به انسان به اونها مطلب خودش رو بفهمونه. فلتجعل انسان ایصنع النقوش الخطیه لاحزار الفاظ الدالت على المعانی. پس انسان نیاز پیدا کرده که یک سری نقش داشته باشه، با خط از خط استفاده بکنه برای احزار الفاظی که دلالت بر معنا میکنم. مسئله خط نه در حد مسئله زبان، ولی در حد خودش یک نعمت بسیار بسیار بزرگیه که خداوند متعال بشر روزی کرده. اگر حضرت ادریس علی نبی نواری و علیه السلام، این پیامبر بزرگ الهی، این پیامبر عظیم الشان با اون مقامات معنوی بسیار بالا، خداوند متعال به وسیله ایشون به بشر این عنایت رو نمی کرد و خط و کتابت رو به انسان یاد نمی داد، چقدر انسان عقب می افتاد، چقدر تمدن انسان دیر به وجود می پیوست. مسئله کتابت در این که بشر متمدن شده و متحول شده خیلی خیلی آثار و برکات داره. بدرم من نطق بها، به جای نطق به این الفاظ، خط و الفاظ دال بر معانی میاد نقش میکنه. فکان الخط وجودن للفظ، خط وجود لفظ است. معلومه شما سیب رو که میخواید مینویسید، اون سو با سی سیب، اون دندانه های اول، سه تا دندانه اول با سی سیب مطابقت داره، اون بشقاب آخری که هست با اون بوی سیب مطابقت داره. پس الفاظ برای معانی هن، کتابت برای الفاظ هن. خب با واسطه، پس کتابت برای معانی میشه. لذا شما الان یک متنی رو میخونید، اصلا گاهی اوقات به الفاظ کتابت حواستون نیست، شیشتانک حواستون به معناست. یه روزنامه رو برمیدارید میخونید، فردا یک مقاله سیاسی میخونید، طوری غرق هستید در معنا و محتوا که اصلا منتقل به لفظ و منتقل به خط نمیشید، با اینکه از این واسط منتقل شدید، یعنی حواستون نیست، ملتفت نیستید، فقط معنا رو میفهمید. بعدا بهتون بگن آقا این مثلا با فونت ریز بود یا با فونت درشت بود، میگید نمیدونم. چرا؟ بیاید من حتی حواستم به فونتش نبود، من همه حواستم به مطلب بود. فکان الخط وجودن للفظ و قد سبق ان قلنا ان لفظ وجود المعنا، فلذا نقول ان وجود الخط وجود للفظ وجود للمعنا طبعا. معلوم ولكنه وجود کتبی للفظ معنا. سیب مکتوب همینی که الان مثلا تو وایت بورد بنده نوشتم، اینی که الان بنده مثلا تو وایت بورد نوشتم، این وجود کتبی همون میوهی که تابستونا پیدا میشه خوشمزه شیرینه، همونه وجود کتبی اونه، بالاعتبار همونه. خب ای ان الموجود حقیقتا هو الکتابت لاغیر، الان در این اتاق نه سیب وجود داره معنای سیب، نه لفظ سیب وجود داره. کسی لفظ سیب رو در این اتاق به کار نبرد، خود سیب رو هم که اصلا نمیشه گیر آورد. الان زمستون، سیب تو پایستون تابستون فقط میشه گیر آورد. پس الان ما در این اتاق نه وجود لفظی سیب رو داریم، نه وجود حقیقی سیب رو داریم. فقط روی وایت بورد یه چند تا دندونه و نقطه گذاشتن، اون چند دندونه و نقطه به تنها چیزی که در اتاق وجود داره. موجود حقیقی در این اتاق فقط کتابت لاغیب، اما ینسب الوجود الى اللفظ و المعنى مجازا بسبب الوضع. وجود به لفظ معنا مجازا نسبت داده میشه، کما ینسب وجود لفظ الى المعنا مجازا بسبب الوضع. این همش قراردادیه، یک بار قرارداد کردن که به این حقیقت بگوین سیب، یک بار هم قرارداد کردن که به این نوشته بگوین سیب، به تفا این نوشته رو به کار ببرن. این همش قرار داد. اذن الکتابه تحضر الالفاظ و الالفاظ تحضر المعانی فی الذهن و المعانی الذهنیه تدل على الموجودات الخارجیه. الفاظ کتابت الفاظ احضار میکنه، الفاظ معانی رو احضا میکنه در ذهن، معانی هم دلالت دارن بر اون وجود خارجی. شما با شنیدن سیب یا با دیدن اون کتابت سیب روی وایت بورد منتقل به یک سیب ذهنی میشید، اما از اون سیب ذهنی منتقل میشید به سیب خارجی. فتزه ان الوجود اللفظی و الکتبی، وجودان مجازیان اعتباریان المعنا به حسب الوضع و الاستعمال، که دیگه پس دیگه از بس مرحوم مظفر گفت که دیگه به نظرم در دیوار هم یاد گرفتم. خب النتیجه، خب بخونیم یه مقداری شاید نرسیم، حالا نخونیم هم بعد دوستان خودشون نمیخونن، آخرش باید ما یه بار بخونیم. من نتیجه رو از بیرون بگم، حالا تو با قیمنده وقت کلاس فردا فقط روخانی بکنیم. خلاصش اینه که با این بیان توضیحاتی که ما دادیم مفصل، الان معلوم میشه که در علم منطق چرا از مباحث الفاظ صحبت میکنن. به دو علت، یک برای این که ما در ارتباط گرفتن با دیگران جهت انتقال صحیح افکار خودمون از کتابت و لفظ و برای اینا صحبت میکنیم، لذا باید اینو یک مدیریتی بکنیم، تذکراتی بدیم به مخابه کسانی که منطق میخونن که اینا چطور الفاظ رو به کار ببرن که درست معنا به مخاطبینشون منتقل بشه. این یه نکته. نکته دیگر هم اینه که از اون مهمتر، خود ما در تصورات و در تفکرات و ذهنی خودمون از الفاظ استفاده میکنیم. ما وقتی فکر میکنیم داریم با خودمون حرف میزنیم، چون این مطلب هست که داریم با خودمون حرف میزنیم موقع فکر کردن، لذا اگر اشتباه الفاظ رو به کار بریم ممکنه ندانسته تو اون افکارمون هم دچار اشتباه بشیم. پس برای جلوگیری از این اشتباهات علمای منطق یک سری از مباحث رو به الفاظ اختصاص دادن و از زاویه خاص خودشون به الفاظ نگاه میکنن. این بیرون، حالا روی کتاب رو هم انشاءالله فردا میخوانم. آقای ایران منش کجایی؟ بفرمایید آقای ایران منش. آقای ایران منش میکروفونتون رو فعال کرد، فرمایید.
صدا شما چیز شد؟ صدا شما
آقای ایران منش، صدای منو دارید؟
صدا میاد؟
بله آقای ایران منش، بفرمایید.
صدا شما دارم. بله استاد، یکی از بچه ها این سوالی پرسید، مثل که ایشون مشکلی دارن نمیتونن بپرسن. ایشون سوال پرسیدن، گفتم استاد اگه لفظ و معنا مثل همه، پس چرا وقتی یه متنی رو مثلا برف از ما مینویسیم با اینکه در خارج یه معنی میده و یه لفظه، ولی ممکنه طرف مقابل از اون برداشت دعوا رو مثلا داشته باشه، یه برداشت متفاوتی رو داشته باشه؟
خب اینا به خاطر اینه که حرفا، خب خیلی از اوقات به خاطر اینه که الفاظ مشترکن، این اختلافات به خاطر الفاظ مشترکه. میرسیم بعدان همینا رو میخوایم توضیح بدیم دیگه، همه این مباحث مقدمه همین نکاته. شما باید مواظب باشید لفظ مشترک رو وقتی به کار میبرید با قرینه به کار ببرید. شما یه بار کلمه رو به کار میبرید، تو ذهن خودتون یک معنی به نظر دارید، اما این لفظ یک معنای دیگر هم داره. خب اینجا وظیفه شماست که حتما قرینه بیارید. این یه نمونه است. اتفاقا بحثی که در پیش رو داریم همینه دیگه. ما الان مباحث الفاظه که نخوندیم، فقط گفتیم چرا میخوایم از مباحث الفاظ حرف بزنیم، وگرنه تو مباحث الفاظ همین رو میخوایم به تذکر بدیم به دوستان. خب به عنوان نفر آخر آقای اقبالی هم بگوید. آقای اقبالی بفرما. آقای اقبالی پریدی؟ من صدا تو ندارم، بلند صحبت کنی.
آقا به دوستان گفتیم دیگه عزیزان میکروفون خودشون رو تنظیم بکنن، اون نوار لغزنده رو بیارن آخر که صداشون تقویت بشه.
استاد آوردم آخر.
الان خوبه، الان خوبه، بگو.
استاد این سوالی که ایران منش پرسیدن همین باعث میشه که ما بتونیم به طور قطع بگیم که آقا جان لفظ و معنا یکی نیستن.
ما نگفتیم یکی هم، شما دقت داشت باشید، عرض کردیم لفظ وجود اعتباری معناست، نه اینکه خودش قطعا همینطوره. اینا هیچ شکی نیست که لفظ خود معنا نیست. خود مرحوم مظفر هی الفاظه که تکرار میکنه با تعابیر مختلف میخواد ابعاد مختلف بگه دیگه، به یک اعتبار یکی هم، به یک اعتبار یکی نیستن، از این جهت یکی هم که هر دو میتونن یک چیز رو تداعی بکنند، اما یکی هم نیستن که بگیم همه آثار معنا در لفظ وجود داره. بخاری دست بزنی کباب میشی، میسوزی، اما لفظ بخاری رو به زبون بیاری زبونت نمیسوزه. یا اگر روی واز باز نویسن بخاری دست بزنی دستت نمیسوزه. چرا؟ به خاطر اینکه معنای بخاری در خارج که میسوزاند با اون لفظ و کتابت بخاری یکی نیست. اینو منم میدونم. پس به یک اعتبار میگوییم یکیست، یعنی اینکه در انتقال معانی نقش دارن، اثر قوی دارن و همونو در نزد نفس حاضر میکنن دیگه. بازم سوال داری؟ بگو ببینم، بگو ببینم دیگه، زود بپرس.
نه خب
فردا تو پیوی تو میپرسم ازت. ها اگرم تو گروه، چون آره یه کلاس دیگه هم دارم وقتم گذشت. آقای من اشفر شما هم تو گروه خصوصی برام بفرستی. آره سلامتی از فرد.